أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 37 جلسه از تدریس نقد کتاب عقاید الاسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه پیشین گفته شد که جناب احمد الحسن بحثی رو مطرح کردن که وحی مستقیم از ناحیه خداوند و مصداق اونو خواب رؤیا مطرح میکنن یا به تعبیری کشف مطرح میکنن و این یکی از راهاییه که فردو به خلیفه الهی میرسانه، ادعاشون اینه. در حالی که ما میبینیم که فراوان در تاریخ بوده که در خصوص نبی اکرم معجزاتی رو اقامه کردن، در تاریخ انبیا روایاتی که در مورد انبیاء سلفه اینکه برای امت خودشون بر حقانیت خودشون معجزاتی رو اقامه کردن و این دلیلی بوده بر اینکه چنین ادعای حجت اللهی رو مطرح کردن. رسیدیم به صفحه 101، دو خط آخر تا اونجا خوندیم، تا دو خط آخر که خداوند در رد کسانی که طالب آیات یا معجزات هستند پاسخ میدهد که اگر ایمان حقیقی به وجود خدا داشته باشند شهادت خدا برایشان کافی است و نیازی به معجزه نداره. خب حالا افرادی اومدن گفتن شما پیامبری؟ گفته بله. خب معجزه اقامه بکن. پاسخ میدن که اگر چنانچه اینها شهادت خدا برشون کافی باشه نیاز به معجزه ندارن. حالا شهادت خدا کافیه چطوری معنی میکنن؟ معنی همین خواب میگیرن. این اگه چنانچه این مسئله رو از ناحیه خداست این خواب، پس دیگه نیازمنده به معجزه نداره. مثلا فرض بکنین در زمان پیامبر اکرم میخوام بفهمن که ایشان پیامبره یا نه، خداوند در عالم خواب یک به یک به اینها میگه که حالا این فرد پیامبره. حالا اون فرد میاد ادعا میکنه، میگه آقا معجزه بده، میگه معجزه نیازی نیستش. استناد میکنن به سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 تا 52 که قسمتی از این آیه رو آوردن. من حالا کامل اونو میکنم و ترجمه میکنم. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. این شد آیه 51. خب در ادامه می نویسن که باز قسمتی از آیه رو میارن، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن یعلم ما فی السماوات و الارض. خیلی این دو آیه هستش، آیه 50 51 52 مطرح شده. سه آیه میشه گفت در حقیقت. بله خب ترجمه چیه؟ ترجمه اینه که این قسمت رو ایشان آوردن و قالوا لولا انزل علیه الآیات من ربه قل انما الآیات عند الله و گفتن چرا معجزاتی از پروردگارش بر اون نازل نمی شود. قل انما الآیات عند الله، بگو معجزات فقط نزد خداست. بعد چی؟ این قسمت های آیه وسط رو میندازن، میگن قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدن یعلم و مافظ سماوات و الارض، بگوین که خدا بین من و شما شهادت میدهد، کفایت میکند. او آنچه در آسمان و زمینه میدانه. پس اینطوری شد که جمعی میان پیش پیامبر میگن چرا معجزاتی از پروردگار نازل نمیشه؟ میگه معجزات فقط نزد خداست. خیلی و اون چیزی که بین من و شماست کفایت میکنه. حالا اون چیزی که بین من و شماست چیست؟ میگن همین خوابه. همین خواب به عنوان اون چیزی که بین من و شماست. در صورتی که اگه بین این آیه رو دوستان نگاه بکنن اینه که قل انما الآیات عند الله، بعد میگه و انا و انما انا نذیر مبین، من تنها بیم دهنده آشکارم. خب اولا یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. میگه آیا برای آنها کافی نیست که کتاب بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آن تلاوت میشود؟ در این رحمت و تذکریست برای کسانی که ایمان آوردن. دقیقا جناب احمد الحسن میخواد بگم تعمدی این کارو کردن، حمله به صحت بزنید، دقیقا معجزه این وسط آیه ارقام شده. این قرآن، این قرآن میگه آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب رو نازل کردیم؟ قرآن هم سه جور تحدی داره، یعنی بحث تحدی و اثبات اعجاز خودش رو مطرح میکنه. یه جا میگه اگه میتوانیم به مانند قرآن بیاریم، جایی میگه اگه میتوانیم به مانند 10 سوره بیاریم، جایی میگه اگه میتونیم به مانند 1 سوره بیاریم. اینا اومدن گفتن آقا هر کی اومده میشه پیامبر بوده، ما یه معجزه ای میخوام. مثلا بوده نسبت به پیامبر و ائمه میومدن چیکار میکردن؟ دوست داشتن که آبا و اجدادشون زنده بشه. خب بنابر این نیستش که اون چیزی که بالاخره بر مصلحت خداوند متعال اون رو رقم زده تغییر بکنه، که این بابا بخواد که مثلا ایمان بیاره و نیاره، سلیقه‌ای پیش بره. میگن بابا ما رو زنده کن، مادر ما رو زنده کن، عموی ما رو زنده کن، پدر بزرگ ما رو زنده کن، هر کسی یه جوری. گفته اگه میتونی مثلا بیا برای ما کاری بکن که فرض بکن که این درخت جواهر بشه، جواهر بشه، جواهر رو بتونه به دست بیاره. اینطوری نبوده که هر کی هر چی بخواد. خداوند قرآن فرستاده و این به عنوان معجزه خالده تا همین الان کفایت میکنه. اما ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میاد وسط آیات رو میندازه و اینطوری مطرح میکنه قل انما الآیات عند الله. خیلی خوب، این آیات فقط نزد خداست و چی بین من و شما شهادت میدهد خدا. خب با این معجزه اومد این وسط اقامه کرده، این کاملا روشن این مسئله. و خب به علاوه این که مفسرین اگه نگاه بکنید شیعه و سنی اینجا آوردن که گفتن یعنی چی قول نمل آیات و اندالله؟ گفتن اینا میومدن درخواست معجزات مادی میکردن. مثلا دوست داشتن که ذهنشون بود معجزه همون چیزیه که در مورد حضرت موسی، یعنی چوب خشک میندازی اجدا میکنی. نه، معجزه در هر دورانی در ارتباط با همون چیزی که مرسوم بوده. در زمان حضرت عیسی ابن مریم طبیبانی به مانند جالینوس بوده، خب حضرت عیسی مرده زنده میکرده، کور مادرزاد بیماری که صعب العلاج بوده اینها رو خوب میکرده. در زمان حضرت موسی سحر و ساحری و جادو مطرح بوده، عصا مینداخته اجدعا میشده این سحر اینها رو میبلعیده. در زمان پیامبر بحث ادبا و شعرا و فصاحت و بلاغت مطلب بوده، قرآن اومده. البته این معنی نیست که پیامبر معجزات دیگه نداشته، چرا معجزات سماوی داشتن، معجزات ارضی داشتن، بیش از 1000 معجزه معلوم علامه مجلسی در بهار گزارش میکنن که برای پیامبر اکرم بوده. اما اینطوری نبوده سلیقه‌ای باشه هر کسی هر جور میخواد انجام بگیره. گاهی اوقات به این صورت هم بوده، یعنی مشیت خدا بر این بوده، گاهی اوقات مصلحت نبوده. مثلا میومدن پیش پیامبر میگه آقا شما پیامبری بوده؟ بله. خب اگه تو پیامبری بیا این ماه 2 قسمت کن. خب پیامبر اینجا باید اذن میگرفته از خداوند. جبرئیل میومده یا رسول الله خدای شما سلام میرساند، میگه هر چی که اینها میخوان در این مورد انجام بده. خب پیامبر میگودن باشه، اشاره کردن ماجرای شق القمر، ماه به 2 قسمت تقسیم شد. اینا نگاه کردن گفتن شاید چشم‌بندی باشه. گفتن یا رسول الله، یا مثلا ای محمد، تو اگه ادعا میکنی که به تعبیری پیامبری اون دوتا تیکه رو به هم بچسبون دوباره، باز پیامبر اشاره کردن دو تیکه ماه که جدا شد به هم چسبونه. باز نگاه کردم گفتن خب نه دوباره جدا کن، دوباره باید پیامبر اشاره کردن ماه به دو قسمت تقسیم شد، دوباره گفتن نه بچسبون به هم دیگه، دوباره اینها رو پیامبر نسبت به هم دیگه چسبوندش. ایمان آوردن ایمان نیاوردن. گفتم باید ببینیم اون دوستان ما که در یمن بودن اونها ما رو ماه و دو قسمت دیدن یا ندیدن. بحث اگه مواردی هم بوده، ولی به طور کلی اینطوری نبوده که اینا هر چیزی که بخوان پیامبر بخواد نسبت به اینا معجزه اقامه بکنه. اون چیزی که اتمام حجت می‌شده و کفایت می‌کرده بر اینکه این کسی که ادعای نبوت داره، ادعای حقیقین داره و این خلیفه از ناحیه خداست، همون معجزات کفایت میکرده، به علاوه اینکه قرآن به عنوان معجزه خالده مطرح شده و به علاوه اینکه قل انما الآیات عند الله، این بحثی که مطرح میکنه آیات عند الله، مفسرین اینم آوردن گفتن یعنی هر نوع معجزه‌ای که بخوان در اختیار مردم نیست که، بله آیات عند الله، حالا به اذن الله اون چیزی که اجازه بده و مصلحت باشه خداوند متعال به توسط و واسطه و مجرا و مجلای نبی اکرم کار انجام میده، یعنی معجزه اقامه میکنه. پس این چنین چیزی اصلا استفاده نمیشه. به علاوه وقتی نگاه میکنیم ما صراحتا روایاتی داریم، یعنی اینقدر روایت ها هستش، چه در ارتباط با نبی اکرم چه ائمه اثنا عشر، حتی نسبت ائمه اثنا عشر نسبت حقانیتشون. من یک سری روایاتو از کتاب مدینه المعاجز مرحوم ستاشم بهرانی در آوردم، آقا امیرالمؤمنین تا ائمه معصومین فراوان بوده که نسبت به حقانیتشون معجزه اقامه کردن، نسبت به اینکه نشان میدن ما حجت خدا هستیم، امام هستیم، امام مفترض و طاعه هستیم، معجزه اقامه کردن. خب ببینید یه روایت من براتون بخونم، علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 122. ببینید از این حدیث چی میفهمیم. روایت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن المعجزت و علامت لله، معجزه علامتی لله برای خدا، لا یعطیها الا انبیاءه و رسله و حججه لیعرف بهی صدق صادق من کذب کاذب. معجزه علامتیه برای خدا، نمیده این معجزه رو نمیده خدا الا به کی؟ انبیاءه رسله حججه. یعنی این معجزه رو خداوند به انبیا میده، به فرستادگان میشه، به حجتهای خودش میشه، که چی؟ لیعرف بهی صدق صادق، که با این بشناسن صدق صادق رو و کذب کاذب. یه افر میاد میگه آقا من پیامبر هستم، خب معجزه اقامه میکنه، امری که خارق‌العاده باشه، خلاف قوانین طبیعت باشه انجام میده، خب نشون میده که این پیامبر هستش. یه نفر میاد میگه ما پیامبر هستم، میگه خب بیا معجزه اقامه بکن، میگه نه من نمیتونم. پیامبر اکرم از معجزاتی که گزارش کردن این بودش که میگفتن یه درختی بود فاصله داشت نسبت به پیامبر، اومد پیامبر اشاره کرد این درخت از زمین شکافته میشد، کم کم حرکت کرد تا اومد تنه جلوی نبی اکرم قرار گرفتش. این معجزه به بنده خدای گفتن خب پیامبر اسلام همچین معجزه ای رو اقامه کرده، شما میتونی این معجزه رو اقامه بکنی؟ بعد این موندش، گفتن خب این درخت رو بگو بیاد جلو، خودش رفت جلوی درخت واستاد. گفتن خب پیامبر واستاده بود، درخت اومد جلو. گفت فروتنی از ویژگی های انبیاست، یعنی من باید برم سمت درخت، این تکبره بگم درخت بیا سمت من، معجزه این اثبات نبوت ایشانه. پس ببینیم ما روایات در این خصوص داریم به قدری زیاده که بدون مبالغه من بیش از 10 جلسه حاضرم که مواردی که برای افراد مسجل نشده این امامه یا پیامبره و برای اون معجزه اقامه کردن از ائمه معصومین فراوان داریم. مثلا من نمونه ای رو بردم، گفته اگر چنانچه فرض بکنین امام صادق یا موسی بن جعفر ایشون امام هست، چه اتفاقی بیفته؟ دقیقا دیده شده، میخوام نمونه هایی میخوام میگم هست.
اما اگه کلیت بگی در دست مردم باشه، نه گاهی اوقات افراد درخواست میکردن خداوندم لبیک میگفته، مثل ماجرای شق القمر که این معجزه شق القمر اخبار متواتر داره، شیعه و سنی داره. من کتابی دارم دو معجزه مهم پیامبر، معجزات سماویه شق القمر و رد الشمس، اثبات تواترش رو کردم، کل ماجرا رو از شیعه و سنی و مورخین اینها در این کتاب بیان کردم. خب در ادامه می‌نویسم بنابراین از آیات قرآن به روشنی پیداست که خداوند برای مکلفان جهت خلفای خود از طریق وحی یا رویا شهادت داده. عجیبه، یعنی از طریق خواب می‌فهمی پیامبره، از طریق خواب می‌فهمی امامه. رویاهای مانند رویاهای حواریین عیسی و رویاهای اصحاب محمد و این سنت خداست. هر که منکر آن یا مدعی تبدیل و تغییر است، آن است باید بیانه و دلیل اقامه کند. یه پاورقی آوردم، می نویسن که باید به مسیر خلافت الهی از آدم علیه السلام تا مهدی علیه السلام بنگریم تا سنت الهی را در خلافت بشناسیم. آدم خلیفه خداست، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیای خدا و رسولان او خلفای منصوب خدا در زمینه. محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه منصوب خداست و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خلیفه منصوب خداست. رسول الله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، یک روایتی را از مستدرک اهل تسنن، از کتابهای اهل تسنن جلد 4 صفحه 464 میارن که نزد گنج شما 3 نفر کشته میشوند که همگی فرزند خلیفه هستند، سپس خلافت به هیچ یک از آنها نمیرسد، سپس پرچمهای سیاه از سمت مشرق خارج میشوند، پس به شکلی با شما میجنگند که تا کنونی هیچ قومی اینگونه نجنگیده است. سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود، این قسمت رو استناد میکنه ایشون، وقتی او را دیدید، یعنی کی؟ امام زمان رو دیدید، پس با او بیعت کنید، حتی سینخیز روی یخ، اگه شده سینخیز روی یخ بینید به سمت او بینید و با او بیعت کنید، چون او خلیفه خدا مهدی است. این حدیث می نویسن به شرط شیخین، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری، مسلم و بخاری صحیحه، و فکر نمی کنم که مسلمانانی که اعتقاد به خلافت الهی بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم ندارن در خلافت الهی آدم علیه السلام و انبیا و داوود و محمد که در قرآن آمده شبه و اشکالی داشته باشن. و مهدی نیز طبق روایات خلیفه خدا در زمینه، یعنی مسیر دین الهی از اول تا آخرش عبارت از تنصیب خلیفه خدا در زمین به وسیله خود خداونده. این درسته، این ربطی به خواب نداره که مجرا و مجلای رسیدن به حجج الهی خوابه. اینجا آقا انی جاعل فی الارض خلیفه، خداست که جعل میکنه قرار میده در زمین خلیفه رو، همچنان که نبوت انتخاب نبی شأن خداست، انتخاب ولی و امام هم شأن خداست. خب یعنی سنت الهی است که تبدیل و چرخش ندارن و در نتیجه کسی که مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، نه اینکه ادعا کنن که دین خدا بیهوده و غیر روشمنده و خداوند امر خلافت بعد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رها کرده و سنت الهی بدون هیچ دلیلی چرخیده و تبدیل شده، بلکه دلیلی بر عکس قول و اعتقاد آنها را اثبات میکند. دلیل برعکس قول و اعتقاد آنها را اثبات میکنن. این مطلب خوب و پاکیزه ایه با توجه به این که بله گاهی اوقات میگن که خب پیامبر و اهل تسنن میگن کی انتخاب کرد؟ خدا انتخاب کرد. حالا ابوبکر رو میگه کی انتخاب میکنه؟ میگه ما انتخابش میکنیم. عمر کی انتخاب میکنه؟ ابوبکر عمر انتخاب میکنه. عثمان چطوری انتخاب میشه؟ با شورای 6 نفره انتخاب میشه. میگه چطور استثناء قائل هستین که در مورد پیامبرتون قائلین که خدا انتخاب میکنه بعد وصی پیامبر شما انتخاب کردید؟ نمیشه. میگه اولین وصی او که آقا و مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اونم از ناحیه خداست. حسن ابن علی من ناحیه خداست، حسین ابن علی من ناحیه خداست، علی ابن الحسین من ناحیه خدا تا خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن، همه اینها از ناحیه خدایه. بریم سر متن. و آنکه مدعی عدم کفایت شهادت خدا با وحی از طریق رویای صادقه است، باید معانی دیگری برای کلمه کفا کفایت میکند که در آیات گذشته بارها تکرار شده بیاید. خب اینا چی رو مطرح میکنن؟ میگن این کفایی که اومده اینجا یعنی چی؟ یعنی خواب. یعنی در این قسمت بالا که نگاه میکنین، سلام علیکم، قول کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات و الارض، میگه که بله بگوین که خدا بین من و شما شهادت میدهد کفایت میکنه و آنچه در آسمان و زمینه میداند. میگه که این چیزی که بین من و شما کفایت میکنه چیه؟ خوابه. جالب اینه، باید معنای دیگری از کفا بیاری. عجب، یعنی این نشانی تفسیر به رأیه. ببین شما یه احتمال بده خواب. کجای این آیات گفته که کفا بالله بینی و بینکم شهیدا به معنای خوابه؟ یعنی بین من و شما خواب به شما القا کردم، تو خواب شما مطالبو گفتم، کجا چین؟ یکی از شما یه احتمال اینو بده، ولی این که بیای محکم چه این حرفی بزنی از مصادیق تفسیر به رأیه. حتی مثلا فرض کنیم که کفا بالله بینی و بینکم، اون چیزی که بین ما و خدا هستش در ارتباط با فطرت، اون فطرت خداجوست که خداوند در روایات عالم زر که بیش از 1000 روایت به قول شیخ راملی فرمودن در خصوص عالم زر داریم که اونجا خداوند معرفت خودشو اعطا کرد به این ذرات واجد روح و از اونها قالو بلا گرفتش. خب چرا اونو نمیگین؟ چه اشکال داره که بگیم کفا بینی و بینکم؟ یعنی معرفت الله بالله، معرفت صنع خداست، و کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. چرا چنین چیزی رو مطرح؟ یا حتی داریم که بحث حجت اللهی، پذیرش خلیفت اللهی، اینا همه فطریه. یعنی حتی در همون عالم زر این معرفت به اینها داده شده، از همونها اقرار گرفت بر ارتباط با این حجج الهی از نبی اکرم گرفته تا حضرت صاحب الزمان اصلین. حالا آیا مصداقش این امام زمان، همون امام زمانی که با فطرت ماست در آیات و روایات ماست، اینجا چیکار میکنه؟ معجزه باید اقامه بکنه که ما اون مصداق اصلیش رو پیدا بکنیم. در فطرت همه است که خلیفت اللهی باید باشه، حجت اللهی باید باشه. آیا این کسی که پیامبری که ادعا میکنه من خلیفت الله هستم، حجت الله هستم، آیا این همون مصداق معجزه اقامه میکنه و اون معرفت فطری میتونیم پیدا بکنیم؟ چرا کفا بینی که کفا بالله بینی و بینکم شهیدا میست سراحتی؟ چرا فطرت نگیریم؟ چرا با خواب بگیریم؟ چه دلیلی داری شما؟ حداقل بگین آقا یه احتمالش اینه. خب چند تا آیه میارم. آیه اول سوره مبارکه نساء آیه 79، و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا و ما تو را به رسالت برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است، در این باره کافی است. خب میگه گواهی خدا، اینو میتونیم به معجزه هم برگردونیم. میگه ما تو را فرستادیم، گواهی خدا چیه؟ مگه معجزه به اذن الله نیستش؟ این چیزی که به اذن الله توسط پیامبر انجام میگیره، این خودش چیه؟ این خودش گواهی خداست. یا در سوره مبارکه نساء 166، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا، ولی خداوند گواهی میدهد به آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده، و فرشتگان گواهی میدن، هرچند گواهی خدا کافی است. دقت بفرمایید، لکن الله یشهد بما انزل الیک، خدا گواهی میده به آنچه بر تو نازل کرده. که از روی علمش نازل کرده. خود خدا به نبی اکرم داره گواهی میده، فرشتگانم گواهی میده، هرچند گواهی خدا کافی است. و همین که کلام خدا رو فرستاده نازل کرده، خود همین گواهی خدا در بطن و کتم این کلامه، به خاطر معجزه دیگه. یعنی کفا بالله بینی و بینکم حساب بکنی، این که بر تو نازل کرده شهادت میده، شهادت برای خود نبی اکرمه، برای ملائکه، برای همه انسانهایی که اگر توجه بکنن این انسانها میفهمن معجزه در ارتباط ما این هستش. و کفا بالله شهیدا.
یک سوال تو مجازی پرسیدن، گفتن که شناخت خدا امری اکتسابی است یا فطری؟
معرفت، سوال کردن که آیا شناخت خداوند امر فطریه یا بحث استدلالی و عقلیه. ببین هر دوتاش، ما یک معرفت فطری داریم، یک معرفت عقلی داریم. معرفت فطری که صنع خداست، یعنی در همه عالم زرع اعطا شده و موضع رو از کار از یادمون بردن، موطن رو از یادمون بردن، اما این هست. هیچ، معرفت قلبی و فطریه. معرفت عقلی معرفت استدلالی برهانیه، یعنی با همین عقلمون میتوانیم وجود خدا رو اثبات کنیم، که در حقیقت معرفت عقلی تذکر در ارتباط با معرفت فطری و قلبیه.
برهان نظم و
همون براهین، برهان حدوث، برهان نظم، اون براهینی که به کار میره در همین خصوصه. در صفحه 103 سوره مبارکه رعد آیه 43 این آیه رو میارن: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. در ادامه آیه هم بوده: و من عنده علم الکتاب. ترجمه آیه کیه؟ چیه؟ و کسانی که کفر ورزیدن گویند، یعنی کافران میگویند، تو فرستاده نیستی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو مرسل نیستی، یعنی فرستاده خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو گواهی خدا و کسی که علم کتاب نزد اوس میان من و شما کافیست. من عنده علم الکتاب. میگن جمعی کفار میگن تو مرسل نیستی، تو پیامبر مرسل نیستی، تو پیامبر نیستی اساسا. به اون چیزی که قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، این کفا بالله شهیدن معجزه، یعنی اون چیزی که واقعا اقامه کرده، شما در بطن و کتم خودتون یافتین، لج کردید. اگه به وجدان و فطرت خودتون رجوع بکنید میبینید پیامبره، نمیخوان قبول بکنید. دوم چی؟ و من عنده علم الکتاب، گواهیه برای اینکه من پیغمبرم. علم الکتاب چیه؟ شیعه و سنی گفتن آقا امیر المؤمنینه، یعنی معجزهی بانانند امیر المؤمنین در کنار پیامبر اکرمه داله برای اینکه این نبیست، این علی که داد میزنه من شاگرد پیامبر هستم، من شاگرد پیامبر هستم. این خودش با اون علمی که داره دلالت بر این میکنه که این فردی که ادعای نبوت میکنه، اینم ادعای شاگردیش میکنه که علم در این سطح، این نبی اکرم، این پیامبر. واضح آیه. خواب از این استفاده میشه جناب احمد؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خواب میبینی؟ چه حرفیه شما داری میزنی؟ کجا گفته یه سال خواب؟ او به من راست میگه، واقعا رویام و خواب. در سوره مبارکه اسراء آیه 96 آیه بعدی: قل کفا بالله. اینا هر چی قل کفا رو سرچ کردن همه رو ردیف کردن آوردن. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد، چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. آقا معجزه به اذن الله، معجزه گواهه، معجزه دلیله، معجزه بیانه بر اینکه یه نایه من است. خب معجزه اقامه میکنه، میفهمیم که یه نایه خداست. امیرالمومنین که از خودش معجزه نداره، که پیامبر که از خودش معجزه نداره، همینا به اذن الله. این چیزی که به اذن الله، این خودش کفایت میکنه که من فرستاده خدایم. به این واضحی خواب این. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 52: قل کفا بالله، بینی و بینکم شهیدن یعلم ما فی السماوات و الارض و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. بگو همین بس که خدا میان من و شما گواهه، آنچه را در آسمان ها و زمین میدانه، و کسی که به باطل ایمان آورند و به خدا کافر شوند، اینها چیان؟ اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارن، در خسرانن. اینم همونه، همین بس که میان من و شما خدا کافی. یعنی چی؟ یعنی خداوند به اذن الله این آقا رو خدا انتخاب کرده، میاد ادعا میکنه به اذن الله معجزه اقامه میکنه، میفهمن که نایی خداست. اون چیزی که کفایت میکنه بالله، کفا بالله بینی و بینکم، چیزی که خداوند حجت و بینه ای که بین من و شما قرار داده، چی قرار داده؟ معجزه قرار داده.
یه سوال دیگه هم پرسیدن، میگن که این که امام علی میگویند من شاگرد پیغمبرم، از این چه برداشتی میشه کرد؟
بالاتر از این حرفا میگن، امیرالمومنین بالاتر از این حرفا میگن. حالا یه ماجرایی هم شد اینجا بگیم که چون ایام در ارتباط با ایام قدیر و بعدم مباهله هستش، این روایت به ذهن آمد، اینو بگم بد نیستش. میگفتن که یادم این روایت رو یک بار دیگه در بحث بیان الفرقان 2 سال پیش گفتم، شاید دوستان قبلا اینو شنیده باشن، ولی خب حالا چون این ایامه برای بعضی که نبودن اون دوره رو جدیده. یه فردی بود از فیلسوفان بود، مال یونان بود و اینا، ای شنیده بود که در شبه جزیره عربستان یک نفر ادعای نبوت کرده. گو آقا میرم اینو گیرش میارم و باهاش بحث میکنم و به تعبیری مچلش میکنم که شو ادعای کرده اینا، ما کار عقلی میکنیم دیگه. و فیلسوفان قدیم یه جوری بودن که مثلا شیخ الرئیس، ابن سینا، متخصص در چند رشته بودن، طبیب هم بودن. الان میبینیم که ابن سینا با اینکه فیلسوف قدر اسلامی بودش، خب یک طبیب قدری هم بودش و در ارتباط با قانون داره در مورد طب، شفا داره در ارتباط با فلسفه. خب ایشون طبابت هم میکردش، فلسفه ایشون هم همینطوری بود، ایشون هم یه طبیبی بودش، فیلسوف هم بود، طبیب هم بود، رشته هایی رو میدونست و داروهایی هم داشت، یعنی یه خورجینی داشتن قبلا، داروخونه ویلسون دردی بودن، طبیب های دورگرد بودن، میچرخیدن از این شهر به اون شهر، یه خورجینی داشتن در ارتباط با یه اسبی که بود، داروهای مختلفی هم اونجا میداشتن، میگن آقا تو ماینش، میگن مشکل دیه، دارو هم میداد و یه پولی هم ازش میگرفته. این حرکت میکنه میاد شبه جزیره عربستان رو میگرده و مدینه و این بر و اون بر، میگن خیلی خوب، شما بگینی پیامبر، پیامبری که اسلام بوده، پیامبر ادعای میکنه که پیامبر اسلام هستم و اینا، میگه پیامبر فوت از دنیا رفت، تعبیری شهید شد. میگه خوب حالا پیامبر رفت، منو ببرین پیش اون کسی که بعد ایشونه، ما ایشونو بخوام بررسی بکنیم ببینیم چی اینا. اینو برش میدارن جمعی میبرن نزد آقا امیرالمومنین. این میشینو حالا آمده با امیرالمومنین کار فلسفی بکنه، امیرالمومنین میخواد به تعبیر فتیله بکنه تو بحثای فلسفی. میشینو اول یک نگاه از تعمیر میکنه، میگه قبل از اینکه وارد بحثای فلسفی بشم، 2 تا اشکال طبی میگیرم، شما بیماری 2 تا مشکل داری. مشکل اولی که یک رنگ صورت زرده، حالا اون شب زنده داری هایی که کم غذایی که آقا امیرالمومنین، چرا رنگ صورت زرده؟ تو بیماری بده. دوم این بدنی که داری، سرشونه هایی که داری، پاهات رو نگاه میکنم، بدن خیلی درشته و این پاها تناسب به نظر من با این بدن رو چطوری میتونه نگه بداره؟ یا اشکال دوم طبیعی که به شما داره. امیرالمومنین بهش نگاه میکنن، میگن که بدترین چیز برای یک انسان، بدترین مادهی که برای یک انسانه چیه؟ میگه آقا من یک سمی تو خورجینم دارم، اگه این خورجین یک ذره شو به 20 تا مرد بدن، در جا اینا رد بین میبره. از تامین میگه میشه ذره تو بیرون سم تو ببینم، پودر تو ببینم؟ میگه بله، یک ظرفی میده بازدم. از تامین درش رو باهم کنم، میزن کف دستشون، همه رو میرن بالا، این رنگ رنگش عوض میشه. میگه حالا شوخی شده که ما اومدیم با اینا بحث بکنیم، الان این امیر اینا هم میمیره، این عربای به تعبیر قلچماق پدر ما رو در میاره، ما اونجا بحث علمی بکنه، ما رو میدارن میکشه اینا. بعد حضرت امیر اینو که میخورن لحظه ای نمیگذره میبینن رنگ زردشون تبدیل شد رنگ طبیعی شد، حتی صورت آقا، این لپای آقا، گونه‌های آقا گل انداختش. یعنی چی شد؟ بدترین چیز که برای یه نفر بده این میشه دوا برای از دمیری که رنگش عوض میکنه، صورتش هم گل میندازه. این همی تو مونده بلند میشه حضرت امیر. قبلا خونه های ستون مادر داشته، ستون مرکزی داشته که اون ستونو که میکشیدن کل خونه میومده پایین. همون خونه، همون ستونی که تو اون اتاق بوده، آقا با این پاش ضربه میزنه به این ستون، ستون میشکنه سقف خونه میخواد بیاد پایین. آقا چیکار میکنی؟ دستشو میگیره زیر ستون. قبلش چیش کار گرفته بود؟ چطوری بدن روی ساقای پا، حالا کل این اتاق، وزن این خونه و اتاق اومده روی رو دست از تعمیر، تمام این وزنم روی ساقای پا این نگه هم میداره. این تا اینو میبینه قش میکنه. از تعمیر دستور میدن خب بیان و این ستون رو مرمت بکنن، من همینطور نگهش میدارم. اینا هم میان شروع میکنن به مرمت کردن، میگن یعنی این بنده خدا جناب فیلسوف هم به هوشش بیارن. یعنی آب میپاشن رو صورتش، بلند میشه به حضرت امیر نگاه میکنه، میگه همین تو ستون زیر دستشو اینا هم دارن کاراش انجام میدن. میگه که تو خدایی؟ تو ملکی؟ تو کی؟ تو آیا اون پیامبری که تو وصیش هستی پیامبر شما هم مثل تو بود؟ یعنی تو که فوق‌العاده‌ای، پیامبر شما هم مثل تو بود؟ آقا تعبیرشون اینه که انا عبدون من عبید محمد. عبد در کلمه عرب دو معنا میده، یکی یعنی پرستش، یکی یعنی مطیعه. انا عبدون من عبید محمد، من مطیع از مطیعان پیامبرم. پیامبر ما؟ چی داری میگی تو؟ پیامبر ما؟ من مطیع از مطیعان پیامبرم. یه تعبیری در نهج البلاغه دیدم یا در جای دیگه دیدم از حضرت امیر، فرمودن نسبت من به پیامبر مثل بچه شتریه که به مادرش پناه میبره. اذا فرمودن پیامبر انا مدینه العلم، من شهر علم، علی باب اوست، علی درب اوست. این شخصیت دوست، این سوالی که پرسیدن، حالا شاگرد ما میخواستیم خیلی عینا مسئله فوق این حرفایه، هر چه داره امیرالمؤمنین از نبی اکرمه، هر چه داره از نبی اکرم. حالا این علی تربیت شده کیه؟ نبی اکرمه. حالا آیه چی میگه؟ و یقول الذین کفروا لست مرسلا. اومدن گفتن کفار بابا جون تو مرسل نیستی، تو پیامبر نیستی. خدا میگه بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. یعنی چی؟ و کسی که علم کتاب رو دادی، من و علی، نزد شما و این پیامبر کفایت میکنیم. اگه تو به علی نگاه بکنی معجزه رو میفهمی که این پیامبره، علی خودش معجزه‌ایه. به علی نگاه کن ببین این پرورش یافته دست نبی اکرمه. یعنی شخصیت
زورشون رو نشون مثلا دادن بهش،
خب مخواست به اون دفتر اشکال گرفت، گفت تو این بدنت استخون بندی جوسته، توی پاها چجوری میتونه تعمل بکنه؟ بدن درشته، چطوری سنگینه؟ گفت تمام این وزن خونه رو دست حضرت امیر قرار گرفت. گفت ما به تعبیری که تو گیرت روی سر بدن من، کل خونه قرار گرفت پا،
یعنی داره الان زورش میگه ببین من چقدر.
نه چیز دیگه ای میخواد بگه، میخواد که تو اشتباه داری میکنی، من چنین قابلیت و نیروی رو خدا به من داده که اگه کل این خونه هم رو دستم باشه تغییری نمیکنه. اینطوری بودش که در خیبر اهل تسنن آوردن که وقتی که اومدش حضرت امیر با یک دست کن، نه تو روایات داریم با انگشتی اشاره کردن. در خیبری که در تاریخ خوندم که 4 لت سنگی داشته، هر لتشو 40 نفر طول میکشه اینا رو باز بخوام بکنن، یعنی 120 نفر، 160 نفر دیگه، 40 نفر 4 لت هم که داشته بخوام حساب کنم، 160 نفر این در رو میخواستن باز و بسته بکنن. جایگاهی بوده خیبر، الان بعضی بقایاش هستش، خودم فیلماشو دیدم، اینقدر قلعه مستحکم و بزرگی هستش که این در درب سنگی بوده. اون با اشاره این درب رو پرت میکنه. چنین شخصیتی، و خب این چرا؟ خداست، خداست. بین ما و بین علی هم حساب بکنی خداست. این معجزه‌ای که قرار داده، کفا بینی، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. پس معنای این آیات بسیار روشنه، یعنی شهادت خدا طریق رؤیا در خواب یا بیداری برای عموم مردم که خداوند خود را برای آنها به عنوان شاهد معرفی کرده برای تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین کفایت میکنه. این که فرمودن بیداری اودن که خواب یا بیداری، اینجا بحث مکاشفه رو مطرح میکنم، خواب و کشف رو میام مطرح میکنم. یادم من چهار جلسه همون جلسات ابتدایی مفصل گفتم نه خواب برای غیر معصوم حجیت داره نه مکاشفه، و ایشون میخواد تمام اینا رو برگردونه به مکاشفه و خواب و این اشتباهه. بنابراین طبق آنچه گذشت، رویای صادقه و کشف صادق که در آن خداوند به حقانیت خلیفهش برای مکلفان شهادت میدهد، نسی از جانب خدای سبحانه و اعراض از آن به معنای اعراض از نس مستقیم خدای سبحانه، به اثر یک نس حالا از طرف خدا باشه. ما از کجا بفهمیم نایه خدای یا نایه شیطانه؟ نبی میتونه تشخیص بده، وصی میتونه تشخیص بده، معصومین میتونه تشخیص بده که آقا یه نایه خداست، اما برای ما مسجل نیست. چون مسجل نیست که نایه خداست یا نایه شیطانه، نایه رحمانه به تعبیری یا نایه شیطانه، اینجا برای ما حجیت نداره. اما برای معصومی که میتونه تشخیص بده، مثل حضرت ابراهیم در خواب بهش میگن که اسماعیل رو ذبح کن، اون حجیت داره. اما به ما میگن برو پسرت رو ذبح کن، او چه معنی میده؟ یادمه که بای کوهندل سر این مسئله ما بحث میکردیم، ایشون جمله‌ای که گفتش این بودش، گفت ما گفتم آقا شما اگه واقعا تو خواب بهت بگم پسرتو ذبح کن میری کارو بکنی؟ ایشون برگشت گفت که نه، خوابی که ما میگیم که حجیت داره در ارتباط با جهت کاشفیت در رسیدن به خلیفه الهیه، نه در عمل. این نشد دیگه. اگه خواب حجیت داره همه جا داره. اگه خواب در خواب میتونه ما رو برسونه که جناب احمد الحسن برحقه، جناب احمد الحسن میگه سر پسرتو ببر بعد بری ببری، این معنی نمیده که در رسیدن به خلیفه الهی دیگه. نشد دیگه. بعد که اگه واقعا رحمانی، همه جا رحمانیه، اینجا که میبینی کار مشکله، اونجا میبینی رحمانی، اینجا میگیم نه نه اینطوری نمیشه.
این آقایی که اسم بردن که تابان آقای
احمد الحسن هم بعدن مبلغینیشون بعد. بنابراین طبق آنچه خب اینو گفتیم، اما حدود حجیت این نس یعنی اینکه آیا این نس فقط برای صاحبش حجته یا اینکه برای غیر صاحبش نیز حجته، یا اینکه اگر قائل به حجیت آن شویم آیا ممکن است که این نس الهی حجت بر غیر صاحبش باشد به اعتبار اینکه حجیتش بر صاحب خودش ثابته. ببینید حالا بعضی میگه خوابو کهشون ما اول گرفت حجت، همه آیات مگدون به خواب قائل، حالا بحث دیگه یه بنده خواب دیدم برای من که حجته، به شما بگم شما هم برای شما حجته، ایشون اثبات میکنه برای ما غیر ما هم حجته. یعنی خواب فقط برای من که خواب ببینم نه، یعنی حتما نباید در خواب شما خودت یک جوری برای شما مسجل بشه که جناب احمد رو در خواب دیدن کفایت میکنه. نه، چند نفر به شما میگن که، یه نفر به شما میگه آقا جون من در خواب دیدم دیگه، چند نفر میبینی که دارم احمد رو دیدم دیگه، شما خوابش هم ندیدی باید ایمان بیاری که شما عنوان خلیفه الهیه. نتیجه که میخوام بگیرن اینه. در حقیقت قرآن کریم متکفل بیان این امر شده و به روشنی بیان کرده که نص الهی حجت بر غیر صاحبش نیست هست. مگر استناد بدم به قرآن که حالا اگه یه نفر خواب دیده شما باید قبول بکنی خواب اونو و ایمان بیاری. کجا؟ ماجرای یعقوب و یوسف علیهم السلام. حضرت یوسف خواب دید، خواب دید چیکار دید؟ ستاره ها دارن سجده میکنن، ماه و خورشید سجده میکنن به یعقوب، و یعقوب هم تأیید کردش. پس برای یعقوب و جکوت که تو خود خلیفه میشی به تعبیری، پس یعقوب قبول کرد دیگه. آقا جون این معصومه، عرض کردم ما سر معصوم چقدر اینا رو تکرار بخوام بکنم، سر معصوم بحث نداریم. سر معصوم، معصوم تشخیص میده، هم یعقوب پیامبر بود هم یوسف. و یوسف که خواب دیده خواب صادقانه میداند نایه خداست، یعقوب هم تأیید اونو میکنه. ما بحث غیر معصوم رو دارم خدمتتون عرض میکنم، برای ما مسجل نیست، قابل اثبات نیست که این خواب از نایه رحمانه از نایه شیطانه.
خب استاد یک به حدیث داریم که راجع به خواب، که ما اصلا حدیث نداریم که حجت برای ما خواب میشه مثلا
بگیم. ما حجیت برای خواب داریم. بله و نص و آیات و روایات وحی، عقل و وحی حجت. خواب خب ایشون خواب هم برمیگرده به وحی دیگه، وحی عنایه خدا، این هم برمیگرده به وحی
میشه. خب
نه خب عرض کنیم برای معصوم چرا؟ وحی بوده، از مصادیق وحی خواب بوده و در ارتباط با حضرت ابراهیم دیگه بوده، در مورد حضرت یوسف خوابی که حضرت یعقوب داره میگه، اما برای ما قابل تشخیص نیستش که این رحمانیه یا شیطانی. شیطان میتواند نفوذ بکنه. حالا بعدن این حرفای دیگه میاد میریم وارد میشیم و تک تک ادعایشون رو نقد میکنیم ما.
بعد یه سال الان خدا میدونه مثلا من دو دقیقه دیگه چیکار انجام میدم؟
بله.
خب حالا بچه رو اومدن مثلا میخواستن امتحان کنن که گفتن برو سر بچه تو بزن، خب وقتی که میدونسته این مثلا این کار رو انجام میده اگه خدا بخواد، خب چرا بهشون گفته
امتحانه دیگه؟
امتحان
خدا میدونه باشه بدونه میخواد خودش انجام بده. اون میدانه که چی اراده میکنن، اون میدانه که شما چه کار خودت میکنی. او چون میدانه شما یه کار انجام بدی و ندی نیست، او علت نیست، اون کشف دارد واقع علم غیبه دیگه. اون میداند که ابراهیم چنین کار را میکنه و میخواد اون را امتحان کند. در خواب بهش میگه اسماعیل رو برو ذبح کن. اسماعیل هم بهش اطلاع میده ابراهیم، میرن در بیابون، شیطان هم هی میاد وسوسه میکنه چنین نکن چنان نکن، سنگ میزنه بهش، برو ابلیس، برو ملعون به تعبیری. بعد چه کار میکنه؟ میخواد این کار رو بخواب و شمشکاردم تیز میخواد بدنه، میگه برندگی نداره، برندگی نداره. ابراهیم میخواد این کار رو بکنه، برندگی نداره، امتحانه. خب حضرت یعقوب علیه السلام رویای حضرت یوسف را دلیل بر خلافت او در زمین قرار داد و به همین سبب او را از تعریف آن رویا برای برادرانش منع کرد، چون ابراهیم یوسف، چون برادران یوسف علیه السلام پیامبرزاده بودند و شریعت را به خوبی می شناختند و جایگاه رویا در دین خدا و اینکه آن رویا نصی الهی بر خلافت حضرت یوسف در زمین است و به خوبی می دانستند و در نتیجه با شنیدن آن رویا می فهمیدن که معنایش مشخص کردن یوسف علیه السلام به عنوان مصداق خلیفه خدا در زمینه. لذا یعقوب ترسید که بر یوسف حسادت کنند و قصه قدیمی دو فرزند آدم درباره حضرت یوسف و برادرانش تکرار شود و این مطلب برای کسی که در آیات قرآن تدبر کند و با خیش منصف باشد واضح. از ما هم میگیم خواب برای غیر وقتی غیر پیامبر، دو تا پیامبرن، این خوابی حتی جور دیگه ای من بگم حتی غیر معصوم باشه، پیامبر خوابی میبینه به غیر معصوم میگه، برای غیر معصوم خواب پیامبر حجته. این که دو تا پیامبر بودن ارزمان، یک غیر معصوم خوابی میبینه پیامبر تاییدش میکنه، این هم حجته. بعضی که دو تا غیر معصوم قرار گرفتن، یکی یه خوابی دیده، این میخواد از اون تبعیت کنه. آقا اول خواب خود معلوم نیست رحمانیه یا شیطانیه، چون شیطان میتونه ورود بکنه، تو نمیتونی تشخیص بدی رحمانی یا شیطانی بودن، چه معصوم نیستی. بعد اون یکی دیگه هم میخواد از اون تبعیت کنه. ولی اگر چنانچه معصوم خواب ببینه، غیر معصوم باید تبعیت کنه بگیره. اگر غیر معصوم خواب میبینه عرضه میکنه به معصوم، معصوم تایید میکنه. اگه دوتا معصوم خواب میبینن بازم کفایت میکنه. خب صفحه 103 بریم صفحه 104. خب آیه رو میارم در سوره مبارکه یوسف آیه 4 و 5. از قال یوسف لعبی یا عبد انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. آنگاه که یوسف به پدرش گفت پدرم من در خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردن، گفت قال یا بنیه لا تقصص رویاک علا اخوتک فیکیدو لک کیدن ان الشیطان للانسان عدوان مبین. ای پسره که پسر من خواب خود را برای برادرانت مگو که نقشه خطرناک بر ضد تو به کار می‌بنده. بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکاره، یعنی برایت نقشه می‌کشن، همانطور که قابیل برای هابیل هنگامی که فهمید او وصی آدم نقشه کشید. بنابراین همچنان که از قرآن روشن می شود نص الهی به این طریق رویا بر صاحبش و دیگران حجت بر نبی نه بر غیر معصوم عرض کردن. اما اگر دیگران احتمال بدن که صاحب رویا دروغ میگه که رویا دیده، یا احتمال بدن که آنچه دیده احلام شیطانی است یا از هوای نفس خود اوست، در این هنگام رویای مزبور بر دیگری حجت نیست و در اینجا نیازمند به بررسی و تحقیق در اموری هستیم. حالا اینو من توضیح بدم، اولین نکته رو بگم. ببین روایاتی که در ارتباط با خواب مطرح شده، اینهایی که آوردم، ببینیم محدثین بزرگ ما و علمای بزرگ ما چجوری اومدن در نظر گرفتن روایاتی که در ارتباط با خواب. حالا اینو من جلسه بعد باید مفصل توضیح میدم. معمولا روایاتی که رویا مطرح شده، مفسرین ما، محدثین ما دو اشکال بهش مطرح کردن. گفتن اول اینا خبر اخبار واحده، اخبار واحد به تنهایی اخبار واحدیه که سند ضعیفی هم داره. حالا میگم اون روایت هایی که استفاده میکنه ایشون، اینا رو بیشتر توضیح میدن. مثلا شیخ مفید که جناب راجکی محمد ابن علی در کنز الفوائد نقل میکنه از شیخ مفید و جمیع حاضر روایات، میگه چی؟ این اخبار احاده، اینا ما نمیتونیم عقیده خود ما قرار بدیم. یا سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در عمالی خودشون جلد دوم صفحه 394 و 395 اینو میفرمایند، میگه نمیتونیم اینها رو بهش استناد بکنیم. علامه هلی در کتاب اجوبت المسائل المحنائیه صفحه 98 این بحث رو مطرح میکنه که ما نمیتونیم این روایات استمساک بجوییم. حالا بحث دیگه این مطرح میشه، میفهمن شما میگی که ما بحث کردیم که خب حالا اگه یکی نفر خواب ببینه برای ما چی؟ ما هم باید تبعیت ازش بکنیم دیگه. حالا بحث داریم که اگه دروغ بگه چی؟ اگه دروغ بگه باید چی کار باید بکنیم؟ یا مثلا فرد بگه که آقا من شک دارم خواب رحمانی شیطانیه، شاید اینجا باید چی کار بکنم؟ بحثی رو مطرح میکنم، میگن احتمال دروغ گفتن کسی که میگوید رویا دیده است. الان شما یه رویایی دیدی، او به من میگی، من شما رو قبول دارم، وقت باید به رویای شما برای من حجت، برای خودتونم حجت، اما احتمال میدم دروغ بگی، اینجا باید چی کار میکنم؟ یقین ندارم، احتمال میدم، باید چی کار بکنم؟ میفهمن این امر مردود خواهد بود، ولی وقتی که رویاها زیاد و مستمر، بله اگه فقط شما بودی درسته، ایشون هم همون خوابو میبینه، نفر سوم هم خوابو میبینه، نفر پنجم هم خوابو میبینه، در خواب بهش میگفتن احمد الحسن بر حقه، من خواب ندیدم، من چون 100 نفر 50 نفر خواب دیدم باید چه کار بکنم؟ باید تبعیتت بکنم، به اون خوابها حجته، شما رو میگم دروغ میگه، همه رو که نمیتونم بگم دروغ گوان، که غافل از این که بابا اول باید اثبات بکنی اون خواب نایه رحمانه، بعد بحث تواترشو بخوای مطرح بکنی. آقا شیطان نمیتونه یک محتوای نادرست تو ذهن 100 نفر که چی تو ذهن تمام مردم القا بکنه؟ میتونه، چرا نتونه بکنه؟ این هم مردود خواهد بود وقتی که رویاها زیاد و مستمر باشد و اشخاص متفرقان را ببینند که هیچ ارتباطی بین آنها قبل از ایمانشان به دعوت کننده حق وجود نداشته، تا کسی که رویاهای آنها را میشنود تصور کند که آنها تبانی بر دروغ کردن. در این صورت دیگر کسی نمیتواند این عده بسیار را متهم به کذب کند مگر اینکه متکبر و غیر منطقی باشد، چون از نظر عقلی تبانی این عده با این اوصاف بر دروغ امکان ندارد و به این سبب مجموعه های رویاهای آنها حجت بر سایر مردم خواهد بود. مگر شما نمیگین که اخبار متواتر حجیت داره؟ مگه شما نمیگید بعد عقایدتون رو از متواترات بگیرید. من چرا چنین چیزی رو میگی؟ میگی چون در تواتر تبانی معنی نداره، غیر ممکنه. افراد مختلف در مکانهای مختلف که همدیگه رو نمیشناسن گزارش میکنن یه ماجرایی رو. میگه چطور شما در تواتر رو وقتی نگاه میکنی حجیت میدانی اخبار تواتر رو؟ این افراد کسی هم خواب دیدن به حد تواتر میرسه. با تواتر در ارتباط با مشهوداتیه که داره مطرح میشه، نه در اموری که خوابه. خواب اگه شما بله اثبات تواترش میشه، اما تواتر بر حق یا باطل؟ اثبات این میشه که آقا 100 نفر خواب دیدن که جناب احمد الحسن بر حق گفتن. خب این 100 نفر که خواب دیدن، اصل مسئلهش ما نمیگیم که اشتباه، میگیم بله 100 نفر واقعا خواب دیدن، به تواتر به دست ما رسیده که خواب احمد رو دیدن گفتن ایشان بر حقه. خیلی خوب، حالا آیا اون مطلبی که 100 نفر دیدن از کجا معلوم که نایه شیطان نباشه؟ شیطان به 100 نفر القا کرده، یکی در نیویورک، یکی در کابل، یکی در ازمیر، یکی در استانبول، یکی در تهران، اینا دیده بله شیطان القا کرده. اینا امکان تبانی هم نیستش. راستم میگن در خواب گفتن احمد در حقه، اما از کجا معلوم اون چیزی که القا شده این نایه رحمان باشه؟ تواترش اثبات میشه، اما تواتر بر امر حق ما دلیلی نداریم، معلوم نیست. ممکنه حق باشه، ممکنه باطل باشه، چون اینا غیر معصومه. تا اون نکته اینجا اینه، ایشون میخواد در تواتر قضیه رو حلش بکنه.
یه نکته دیگه هم استاد اینجا اینه که صرف تواتر اصلا حجیت نداره، یعنی هر مسئله متواتری که حجیت نیست، متواتری حجیته که از معصوم باشه.
نه نیاز نیستم معصوم باشه. ببینیم مثال میزنم، شما یک دعوایی سر کوچه اتفاق افتاده، یکی رو زده کشته، معصوم هم نبوده که. ایشون میان میگه که آقا یکی رو کش. من میگم شاید بلوف میگه. شما میان، شما اصلا ایشون نمیشناسی، شما آقا یکی رو کش، یکی زنگ میزنه فلان اینو کش، میبینم از یک جای دیگه. یک تواتر اثبات میکنه برای ما، برای ما اثبات میکنه، حتما نباید معصوم بشه، خود مسئله رو اثبات میکنه. حالا بحث خواب اینه که اثبات میکنه برای ما واقعا تواتر تحقق پیدا کرده، اما اون تواتر القای رحما بوده یا شیطان معلوم نیستش. بحث داره که بله 100 نفر به تواتر اثبات شده گفتن جناب احمد در حقه. خب آیا اون امنای رحمانه یا شیطانه؟ اول باید در ما مسجل بشه، تواترش اثبات میشه، اما باز اصل مسئله از نای شیطانه یا رحمانه، الغای رحمان بوده بین 100 نفر یا الغای شیطان بوده بین 100 نفر، مسجل نیستش برای ما، قابل اثبات نیستش که.
میشه دوستان سامری رو مثال زد اینجا،
چی بوده؟
باطل بود دیگه.
خب
ولی خب همه قبول داشتن
کشف.
آره کلا از نظر باطل بودنش و تواترش میگم.
خب نه قبول داری، بحثی میخوام یه اتفاق افتاده، تواتر در مورد واقعی اتفاق افتاده دارن اطلاع میدن، یه حقیقتی رو دارن اطلاع میدن. خب بحث این واقعا در ما میگیم فرض بکنیم در خوابهایی که در ارتباط با احمد اتفاق افتاده، اما تمام و تمام اینایی که نایه رحمان یا شیطانه، این نمیشه، این مسئله اثبات نمیشه. لذا میزن چنانچه کسانی که رویاهایی در تشخیص مصداق خلیفه خدا دیدن، از مشربها و پیشینه ها و عقاید گوناگون باشند، در این هنگام حجت عظیمتر خواهد بود و هیچ راهی برای رد و انکار شهادت آنها درباره آنچه در ملکوت با شهادت و نص خداوند درباره خلیفهش دیده و شنیدن باقی نمیمانه. خب اینه که
استاد، یه سوال میگم شما، حالا عرضم خدمت شما که این درسته، یعنی متواتر موقعی حجت یک خبر غیبی از یک عالم، یعنی یه حادثه‌ای که
مثلا غیبی نازل
مشاهدات باشه، اون غیر معصوم.
نه در مورد خواب هم حکم میکنه، در مورد خواب حکم میکنه، ولی این حجیت نداره. ببین من نمیگم تواتر نسبت به خواب صدق نمیکنه، مثلا 100 نفره،
عرض
کردم که چرا 100 نفر یک خواب دیدن که احمد الحسن بر حقه.
باشه ولی
بین همدیگه نمیشناختن. بله
تواتر
چرا تواتر در دیدن خوابه؟
خبر از یک مسئله نیست، از یک شیء.
نه تواتر در معنای به مدل های مختلف میگه یکی پیامبر رو دیدم، یکی امیرالمومنین رو دیدم، یکی از زهرا رو دیدم، یکی حسن ابن علی، یکی کوه دیدم، یکی دیوار رو دیدم، همه اینا گفته احمد الحسن بر حق. در این معنای که احمد الحسن بر حق تواتر دیگه در ارتباط با خواب. اما عرض ما اینه که این تواتر مفید علم و یقین برای ما نیستش، چون ما یقین نداریم که به اون 100 نفر رحمان القا کرده یا شیطان القا کرده.
نه درسته، من یک قدم قبلشو میگم، یعنی میگم الان این بنده خدا که میاد میگه من احمد الحسن رو مثلا حجت خواب دیدم، خواب این فرد که متواتر برای ما نقل نشده، خودش داره میگه من یه خواب دیدم، خودم
بار خواب دیدم، ایشون خبر
اون بار. یکی دیگه هم داره میاد میگه که مثلا من خواب دیدم که مثلا حالا فلانی من گفتم احمد الحسن بر حق، یعنی میشه یک خواب. یعنی تک تک اینها که متواتر نیستن،
رو هم رفته میشه متواتر،
نه رو هم رفته، یک دونه خوابو که نمیان نقل
کنن، یک محتوایی رو که نقل میکنن که ببین ببین ما وقتی تواتر معنوی داریم، تواتر معنوی داریم چرا هست دیگه، یه معنایی رو القا میکنن در همه خواب ها، در همه خواب ها تواتر معنوی. ببینین ما مثلا میگیم که در انتخاب و ولایت آقا امیرالمومنین تواتر معنوی داریم،
حادثه بوده،
نه قدیر خمو نمیگیم، قدیر خمو نمیگیم، میبینیم که در مسئله مباهله ما فرض کنین تمام اینها رو اخبار آحاد بگیریم، حدیث منزلت، احادیث مختلف تیکه تیکه پیامبر در شرایط مختلف مسائل مختلف بوده گفته رو هم دیگه تواتر معنوی که آقا تو تمام اینها امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد.
خب اگر ما بخوایم حوادث مختلف و
بگیریم
تواتر جمع کنیم، این با تعریف تواتر نمیکنه.
چه نسازه؟
تواتر معنوی یعنی که
یه محتوایی، یه معنایی،
لفظ عیناً تکرار نشده.
بله، یه محتوایی
مختلف، یک محتوا.
بله.
اینجا یه محتوا نیست.
یه محتوای بر حقانیت احمد. نه نه. یک تمام اینا ایشون یه خواب میبینه، شما یه خواب میبینه، همه اینا مدلای مختلف و افرادی رو در خواب میبینه، یکی خانوم روحانی رو میبینه، یه و یه آقای روحانی رو میبینه، همه میگن میبین احمد در حقه. در اصل احمد در حق بودنش همه 100 نفر خواب رو دیدن، حالا هر کدوم یه خواب مختلف، ولی در اصل مسئله رسوندن به که احمد خلیفه الله به یه معنا رسیدن دیگه، تواتره. از ما اینی که تواتر اصلا درست، تواتر در خواب در رسیدن این که احمد، در اعلام این که احمد خلیفت الله حجت الله درسته، اما از کجا معلوم که این کسی که القا کرده به 100 نفر نایه رحمان باشه؟ شیطان القا کرده، شیطان القا کرده. معصوم میتونه تشخیص بده که آقا این بابایی که القا داره میکنه رحمان یا شیطانه؟ غیر معصوم نمیتونه القا بکنه، نمیتونه تشخیص بده. تمام حرف سر اینه دیگه، چون نمیتونه تشخیص بده، خواب حجیت نداره برای ما. چه یک نفر ببینی، چه خودت ببینی، چه 100 نفر ببینی، چه کل مردم دنیا ببینن، بازم حجیت نداره، چون شیطان میتواند نفوذ بکنه به کل مردم دنیا و القا بکنه یه مسئله رو.
درست،
میتواند. پس این مفید علم و یقین و برای ما در ارتباط با خلیفت الله نیستش. خسته نباش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.